بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. باز هم یکی دو مسئله از مسائل مربوط به زکات فطره که از واجباتی است که عن قریب ان شاء الله همه باید انجام دهند بیان کنم. اولین مسئله این است کسانی بستگانی دارند در شهر دیگر، وضع زندگانیشون خوب نیست و میخوان زکات فطره رو برای اونها بفرستند. فرستادن زکات فطره از شهری به شهر دیگر اشکال داره، اما یه راه حل داره و آن این است که به دوستتون، به آشنایتون تلفن میکنید که از طرف من فلان مبلغ رو به فلان شخص بده، او هم در همون جا میپردازه، بعد شما بدهکار میشید و بدهیتون رو میپردازید. زکات فطره منتقل از جایی به جای دیگر نشده، شما حواله دادید اونجا فرستادن، بعدم بدهیتون رو صاف میکنید، اشکالی ندارد. این یه مسئله. مسئله دوم، خانواده هایی هستن فقیر شرعی هستن. منظور از فقیر شرعی کسی است که به اندازه هزینه زندگی درآمد نداره. اونهایی که اموال آماده‌ای دارن، کشاورزن، سرمایه‌دارن، تاجرن، کارگرن، کارمندن، زندگیشون تأمین میشه، اینا از نظر شرعی غنی هستن. اما اونهایی که کمبود دارن، حالا این کمبود مربوط به منزل باشه، تحصیل فرزندان باشه، درمان بیماری باشه، هر چی میخواد باشه، این کمبود سبب میشه که اونها شرعاً فقیر محسوب میشن و میتوانن زکات فطره رو بگیرن. حالا اگر این گونه اشخاص دلشون میخواد به ثواب زکات فطره برسن، راهی به اونها فقها نشان دادن و آن این است، به اندازه سهم یک نفر به حساب گندم 2000 تومان، به حساب برنج 6000 تومان، 2000 تومان رو اون بزرگ خانواده میده به عنوان زکات فطره به همسرش، همسرش میده به پسر اول، پسر اول میده به دوم، دومی میده به خواهر، به همه میدن، بعد هم این 2 تومان رو میدن به یه شخص نیازمندی. با دادن یه سهمیه این خانواده فقیر ثواب اداء فطریه رو برده است، ولی اون برش واجب نبود، یه اما داره. اما اگر صغیر باشه در کار، به دست صغیر نمیشه داد، ای بدی دیگه ازش نمیتونی بگیری. به کبیرها میدن، ازشون میگیرن، به دیگری میدن، اما به صغیر اگر بدن دیگه قابل باز پسگیری نیست، باید خرج خودش بشه. این دو تا مسئله بود از مسائل مربوط به زکات و فطره. می رویم به استقبال ادامه تفسیر قرآن با ذکر یک صلوات. به مناسبت آیات مربوط به فرزند ناخلف نوح پیغمبر رفتیم سراغ یه بحث مهم تربیتی، وان این از شخصیت انسان رو سه چیز تشکیل میده: یکی تربیت پدر و مادر، دیگری تعلیم و تربیت استاد و معلم، و دیگری هم تأثیرهایی که محیط اجتماع در انسان می‌ذارد. منظور از محیط اجتماع ایناست که عرض می‌کنم: مجالس مذهبی، مجالس حسینیه یا مسجد، مجالسی که در پارک ها ممکنه باشه، تماس هایی که در محیط کار انسان با دیگران داره، تماس هایی که بازاری ها با یکدیگر دارن، از همه اونها مهمتر تماس با دوستان خصوصی در جلسات خصوصی. اینها خیلی سرنوشت سازه. بسیار گاهی می شود یه دوست انسانو جهنمی میکنه، گاهی هم یه دوست ممکنه انسانو بهشتی کنه، گاه ممکنه انسانو به اوج افتخار برسونه، گاهی هم ممکنه است در عزیز ذلت و نکبت فرو برد. جوانان عزیز دقت کنن عرایزم. اول آیاتی از قرآن از سوره صافات برای شما بخوانم، آیات 50-61: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. آیات مربوط به بهشتی ها است، موقعی که در بهشت وارد شدند و در مقابل هم روی عریکه ها و سریر ها نشستن، یکی به دیگری صحبت میکنه، میگه ای راستی، حالا قائل منهم انی کانلی قرین، میگه من یه رفیق داشتم، یه دوست در دنیا داشتم، هرچی این دوره بر نگاه میکنم میان بهشتی ها نمیبینم، دلم میخواد ببینم سرنوشت دوست من به کجا رسید. یقول اینک لمن مصدقین، در دنیا به من میگه راستی تو باور کردی که روز قیامتی در کار است و ما بعد از مردن و پوسیدن زنده میشویم؟ یقول اینک لمن مصدقین، اذا کننا اعضا متنا و کننا ترابن و اعظامن اعینا لمدینون، وقتی مردیم خاک شدیم، استخوان پوسیده شدیم، دوباره زنده میشیم، به جزای اعمال خودمون میرسیم، تو باور کردی؟ قال هل انتم منتلعون، به رفقاش میگه خبری از این دوست ما دارید کجاست؟ فطلع فرعاه فی سواء الجحیم. معلوم میشه بهشتی ها بر دوزخی ها مسلطن. سرشو بلند میکنی یه نگاه به داخل دوزخ میکنی، فرعاه فی سواء الجحیم، میبینه وسط جهنم این دوست. از همون افق بهشت به این دوست جهنمیش پیغام میفرسته. چی میگه؟ میگوید قالت الله ان کت لتردین، به خدا قسم چیزی نمانده بود که تو منو از مسیر خدا و پیغمبر منحرف کنی. ولولا نعمت ربی، اگر نعمت خدا نبود، لکنت من المحذرین، منم همونجا با تو بودم. این نعمت خدا بود، منو تا لب پرتگاه بردی، اما خدا یاری کرد و من همراه تو وارد پرتگاه نشدم. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، افما نحن به میتین. بعدم اظهار خوشحالی میکنه، میگه ما که دیگه نمیمیریم در بهشت، الا موتتن الاولا، فقط همون مردن اول بود، دیگه زندگی جاویدان در لابلای نعمتهای فراوان الهی و دوستان بسیار خوب. و ما نحن به معذبین، ما عذاب و مجازات هم نمیشیم، به حمد الله از اون مرحله خطرناک نجات پیدا کردیم. این آیات 50 تا 61 سوره صافات نشان میده که یه دوست میتونه انسان رو جهنمی بکنه یا نکنه. بسیار از افرادی که آلوده این مواد مخدر شدن به واسطه یه دوست نابا. رفیق حاضر امشب ببرم یه جا تو را ببرم، لذت ببری از اون مجلس، بریم ببینیم. میاد ببینه نشستن مواد مخدر دارن مصرف میکنن، این دست نمیزنی، بیا نزدیک استفاده کن، عالمی برات پیدا میشه، لذتی پیدا میکنی، تمام غم و غصه های دنیا از دل تو بیرون میره، بیا رفیق نزدیک. اینم با ترس و لرز میره نزدیک و هم صدا با اونها میشه. یواش یواش آلوده مواد مخدر، رفیق پیشنهادم با تو دارم، یه تجارتی خیلی پرسوده، یه مرتبه انسان رو ثروتمند میکنی، چکار کنم؟ یه بسته مواد مخدر جا به جا میکنیم، خواهید چی ثروت انگفتی میاد به حساب تو. اینم با ترس لرز میره، به درآمد خوبی داشت، مرتبه دوم سوم مرتبه چهارم به دام افتاد. هرچه التماس فایده نداره. نامه‌ها بر ما می نویسن، فرزند ما گرفتار همین باند قاچاقچیان شده، محکوم به اعدام شده، کاری بکنی؟ چه کاری بکنی؟ کاری نمیشه کرد و نباید کرد. یا گرفتار چوبه دار میشه، یا اگرم نشه این مواد مخدر تمام بدن او رو میپوسانه، عکس‌هاش آدم میبینه مو بر بدن انسان راست میشه. چه عاقبتی دارن این گرفتاران مواد مخدر؟ این سرنوشت از کجا پیدا شد؟ از یه دوست نابا. باندهای سرقت، باندهای جنایت، باندهای کارهای زشت و منافی عفت، بسیارش به واسطه همین دوستان نباب. جوانان عزیز، در انتخاب دوست سختگیر باشید، دوست خوب انتخاب کنید، ببینید باعث نجاتتون میشه. سعدی شاعر همشهری ما یه اشعاری داره، نسل جوان شاید تفسیرشو ندونن، من میخوام تفسیرشو برای اونا بگم. میگه گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی، به دستم. در شیراز یه گل مخصوصی هست به نام گل سرشور، سرشون با اون میشورن، خیلی تمیز میکنه گله و موها رو خیلی نرم و لطیف میکنه. گاهی این گل رو میذارن وسط یه مش گل خشکیده، این گل معطر میشه، میبرن در حمام، وقتی به سرشون میزن فضای حمام معطر به بوی گل میشه. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید در دست محبوبی به دستم. سعدی میگه دیدم فضای حمام معطر شد، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هست. این دوست خوبه، حالا دوست بدم این گلو بزن وسط یه مواد متعفه، عکس اون رو تولید میکنه. در اینجا من بروم به سراغ روایات معصومین که از همه چیز بهتر بعد از قرآن روایات معصومین است، برای اینکه انشاءالله جوانان بیشتر دقت کنند در انتخاب دوست. حدیثی است از خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود المرء علی دین خلیله، یعنی انسان دین رفیقش پیدا میکنه. بعد فرمود فلینظر احدکم من یخالل، نگاه بکنین چه رفیقی انتخاب میکنین. رفیق با ایمان تو هم با ایمان میشی، رفیق بی ایمان تو هم بی ایمان میشی. در حدیثی داریم اگر یک کسی رو نشناختید که این آدم توداریه، آیا خوبه یا بده؟ فرمودن نگاه به دوستانش کنی، اگر دیدی دوستانش بدن بدون اینم بده، خودشونشون نمیده. اگر دیدی دوستانش خوبن اینم خوبه، از دوستش قیاس کن این رو. اینم مضمونی حدیث. حدیث دیگر از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است، فرمود فساد الاخلاق به معاشرت سفها، انسان اگر با سفیهان معاشرت کنه اخلاقش فاسد میشه، و صلاح الاخلاق به منافست العقلا، اگرم با عقلا سر و کار داشته باشه و رفیق باشی اصلاح اخلاقی خواهیش. باز حدیث دیگری از همان بزرگوار امیر مؤمنان علی علیه السلام است، فرمود احذر مجالست قرین سوء، فرمود از رفیق بد بپریز. چرا؟ فانهُ یهلک مقارنه، دوستش هلاک میکنه، و یردی مصاحبه، رفیقشو بدبخت میکند. رفیق بسیار خوبه، انسان بدون رفیق در دنیا نمیتونه زندگی کنه، بدون رفیق تنهاست. در روایات داریم رفیق بهترین نزدیکان انسانه، از برادرش هم گاهی نزدیکتره، اما کدام رفیق؟ رفیقی که در این روایات اشاره کردم. حالا میفهمیم که بدبختی پسر نوح از کجا بود. پدر پیغمبر اولوالعزم تربیت، تربیت والای پدر. معلوم نیست معلم و استادی هم داشته یا نه، اما اون محیط جامعه این پسر نوح از این پدر جدا کرد، خاندان نبوتش گم شد. چرا؟ به علت اینکه مدتی با بدان بنشست. چون با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. این درباره مثلث شخصیت بود. یک روز عرض کردم که این مثلث امروز مربعه و اون رسانه هاست، وسائل ارتباط جمعی. من از اینجا میخوام هم با گردانندگان وسائل ارتباط جمعی صحبت کنم و هم با شما خواهران و برادران عزیز. به یقین یکی از مهمترین پایه‌های شخصیت مردم به وسیله همین رسانه هاست، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، مجله ها، اینترنت ها، ماهواره ها. و به همین دلیل است دشمنان فعلا بیشترین سرمایه گذاری رو دارن در همین قسمت میکنن. اونقدر شبکه های فاسد درست کردن که به حساب نمیان، یا فساد اخلاق میپاشن یا سیاه نمایی میکنن یا شبهات عقیدتی پراکنده میکنن. خب در مقابل اینها در نظام اسلامی باید رسانه ها واقعا سالم باشه، برنامه های علمی باید داشته باشن، سطح علم بره بالا، دنیا دنیای علمی، هر گروه علمشون بیشترن جلوترن، برنامه های معرفت دینی بره بالا برنامه میخواد، برنامه های مهارت صنعتی، برنامه های اخلاقی، برنامه های ورزشی، برنامه تفریحی هم میخواد، اما تفریحش هم باید پیام داشته باشه. شما نگاه کنید قرآن بهترین سرمشق ماست. سوره یوسف رو دقت کنید، سوره ایست به یه معنا سوره عشقی، عشق آتشینه، یک زن رو نسبت به یک پیغمبر نشان میده. تمام ریزکاری ها در این سوره بیان شد، اما مملو از درس، مملو از پیامه. میرسه به اون نقطه اساس، میگه زلیخا قالت هی تلک، با آمادم همین. میرسد به نقطه های اساس دیگر، قال رب پروردگارا اون زندان احب و الیم ما یدعوننی الی، اون زندان حاضرم تحمل کنم، از این چیزی که اینها منو بهش میخوانن چقدر تو پرده است. تمام مسائل رو بیان کرده، همش پیام داره. واقعا وقتی تبدیل به یه فیلم آموزندش کردن، افراد دیدن چقدر استفاده توانستن بکنن. در این حال قرآن است و آیات است و حساب شده. من با خدایی نکرده برای خندوندن مردم کارهای خلافی انجام بشه، مبادا صحنه های بدحجابی نشان داده بشه، مبادا طنزها لغو و بیهوده و بی هدف باشه. عزیزان میتونن همه رو هدفدار کنن. شما هم برید سراغ برنامه های هدفدار. یکی از پایه هایی که می سازد همین. الان بسیارند کسانی که منحرف شدن به واسطه همین ماهواره ها. اخیراً بشنوید، اخیراً یه شبکه تأسیس شده که نام نمیبرم، صریحاً داره دعوت به مواد مخدر میکنید بیایید بنشینید و لذت ببرید ببینید چقدر خوب است. بی خود میگم بده. با صراحت دعوت میکنه به مواد مخدر. مواد مخدر رو کیا تو دنیا پخش میکنن؟ دو گروه. یک گروهی سوداگران مرگن، میگن جوانها بمیرن، مردم نفته بشن، اما درآمد خوبی ما داریم. انسان و انسانیت برای اونها قیمت نداره، درآمد بیشتر. میگم گندم به کار به جای تریاک، میگه تریاک درآمدش بیشتره. میگم باعث مرگ و میر میشه، جهنم. یه گروه هم. گروه دومم سیاست مدارانی که سیاست شیطانی دارن. اینا میگن ما به وسیله مواد مخدر نیروهای جوان رو از کار میاندازیم، بعد میتونیم جوامع رو تحت سیطره خودمون قرار بدیم. جنگ و جوانان اداره کردن، راه پیمایی های انقلاب جوانان غالبا اداره کردن. ما این جوانان رو از دست این جمهوری اسلامی اگر بگیریم حمله میکنیم و پیش میبریم. ولی من امیدوارم رسانه ها به هوش باشن، پدران و مادران به هوش باشن، جوانان به هوش باشن. این گوهر گرانبهایی که در اختیار داریم به نام قرآن و اسلام و نظام اسلامی ارزان به دست نیامده، ارزان از دست ندیم. دنیای ما به وسیله اون اداره میشه، آخرت ما به وسیله اون اداره میشه. من نمیگم مشکلات نیست، هست، ما هم ایراد بهشون کردیم، اما این مشکلات در سایه اسلام و قرآن بهتر میتوان برطرف کرد. من در اینجا لازم میدانم، ولو روز آخر بحث ما نیست، از تمام برادران عزیز و خواهران عزیزی که برای اداره این جلسات زحمت کشیدن، از تولیت محترم آستانه، از معاونین ایشون، از تمام کارکنان، از تمام کسانی که جلسات قرآن رو اداره کردن، از مداحان محترم، از همه اونها تشکر کنم و بگم بدانید خداوند اینها رو در نامه اعمال شما ثبت کرد و ذخیره یوم المعاد انشاءالله خواهد بود. خداوند به همه کسانی که زحمت در این مسیر کشیدن و به شما عزیزان خواهران و برادران مخصوصا جوانان جزای خیر عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.